مثبتی بر رشد جسمانی، سلامت عمومی و پیشگیری از آسیب‌ها داشته باشه. تمرینات مرکزی بر تقویت عضلات ناحیه مرکزی، ناحیه شکمی، هسته بدن تمرکز داره که پایداری و تعادل بدن رو بهبود می‌بخشه. این تمرینات به طور خاص در بهبود انعطاف‌پذیری و ثبات بدن مؤثر هستند. از سوی دیگه، تمرینات مقاومتی که شامل استفاده از وزنه‌ها و حرکات قدرتی هستند، برای افزایش توان و قدرت عضلانی بسیار مؤثرند. هدف این مطالعه بررسی اثرات این دو نوع تمرین بر آمادگی جسمانی نوجوانان و مقایسه تأثیرات اونها در زمینه قدرت، استقامت و انعطاف‌پذیری. این تحقیق با هدف ارائه داده‌های علمی برای طراحی برنامه‌های ورزشی مناسب برای نوجوانان انجام شده تا از طریق تمرینات هدفمند به بهبود آمادگی جسمانی و پیشگیری از کاهش عملکرد حرکتی کمک بکنه. روش تحقیق این تحقیق 90 ورزشکار نوجوان 12 ساله بودند که به 3 گروه تقسیم شدند. گروهی که فقط تمرینات تقویت مرکزی را انجام می‌دادند 30 نفر بودند. گروهی که تمرینات با وزنه را انجام می‌دادند باز هم 30 نفر و 30 نفر باقی مانده گروه کنترل بودند که هیچ گونه برنامه تمرینی نداشتند. در گروه اول تمرینات مرکزی شامل پل‌های جانبی، کشش پا، حرکت پل و تمرینات دایره‌ای بود و گروه دوم تمرینات با وزنه شامل اسکوات، پرس سینه و حرکات مقاومتی را انجام می‌دادند. مدت زمان این پروژه تحقیقی 12 هفته، 3 جلسه در هفته، هر جلسه 1 ساعت بود. قبل و بعد از مداخله تمرینی، قدرت شکمی با آزمون دراز نشست، استقامت با آزمون 12 دقیقه‌ای تست کوپر و انعطاف پذیری آزمون نشستن و رسیدن دست به پنجه پا اندازه‌گیری شد. نتایج نشون داد که در گروه تقویت مرکزی، یعنی کسانی که رو قدرت شکمی کار می‌کردن، بهبود میانگین رو ما در تعداد درازنشست‌ها داشتیم. در گروهی که تمرینات با وزنه را انجام می‌دادند، بهبود در میانگین عملکرد قدرتیشون رو داشتیم و گروه کنترل که کاهش رو داشتیم در حتی تست‌های ابتدایی رو که انجام داده بودند. در تمرینات استقامتی گروهی که تقویت مرکزی رو داشتن افزایش فاصله معنادار، یعنی کسانی بودن که تقویت شده بود این استقامت عضلانیشون. در گروه وزنه‌برداری هم به همین صورت تقویت رو داشتیم و گروه کنترل باز هم کاهش رو داشتیم در استقامتشون. انعطاف‌پذیری رو ما دامنه حرکتی رو در گروهی که تقویت مرکزی رو انجام داده بودن شاهد بودیم، در گروهی که تمرینات مقاومتی رو انجام می‌دادن در این گروه هم انعطاف‌پذیری رو شاهد بودیم و گروه کنترل کاهش معناداری در سطح دامنه انعطافی اونها دیده شد. در نتیجه نشون میده که تمرینات تقویت مرکزی و وزنه‌برداری هر دو تأثیر معناداری بر بهبود قدرت شکمی، استقامت و انعطاف‌پذیری داشتند. تمرینات وزنه‌برداری تأثیر بیشتری بر قدرت شکمی و استقامت دارند و تمرینات مرکزی در بهبود انعطاف‌پذیری مؤثرتر بودند. نتایج این تحقیق نشون میده که هر دو نوع تمرین برای بهبود آمادگی جسمانی ورزشکاران نوجوان مؤثر بودند و میتونن به عنوان بخشی از برنامه‌های آموزشی ورزشی در مدارس استفاده بشن. قدردانی میکنیم از زحمات این تیم علمی که با دقت و تخصص روش‌های کاربردی و علمی رو برای پیشرفت ورزش و سلامت نوجوانان ارائه دادن. همراه با احسان مهرجو هستیم در بخش معرفی کتاب.
سلام خانم ها آقایان، من احسان مهرجو هستم و کتابی که این هفته خدمتتون معرفی میکنم عنوانش هست بزرگتر، عضلانی‌تر و قوی‌تر. این کتاب نوشته مایکل متیوس هست و امیر حسین رحمانپور اون رو ترجمه کرده و انتشارات نور دانش به چاپ رسونده. آقای مایکل متیوس در کتاب بزرگتر، عضلانی‌تر و قوی‌تر به شما یک تمرین دقیق و رژیم غذایی ارائه میده تا به حداکثر نتیجه در کوتاه‌ترین زمان برسید. با این کتاب میتونید در 3 ماه اول بدنسازی 4.5 تا 7 کیلوگرم عضله به دست بیارید و این یک تغییر بسیار عالی به حساب میاد و مطمئن باشید که بعد از این مدت خیلی‌ها از شما سوال می‌کنن که این تمرینات رو کجا انجام دادید و از چه کسی این تمرینات رو گرفتید. حتی اگر یک مبتدی باشید در بدنسازی، باز هم میتونید در هفته 450 گرم توده بدون چربی به دست بیارید تا جایی که از سایز بدنی خودتون راضی باشید. البته این ادعایی هستش که آقای مایکل متیوس داشته، نویسنده این کتاب. و اگه هدف شما تنها چربی سوزی باشه، این کتاب به شما نشون میده که چطور 450 تا 900 گرم از چربی ها رو در هفته بسوزونید و چگونه به این روند بتونید ادامه بدید. به گفته آقای متیوس، نیاز نیستش که در ماه پول زیادی رو صرف خرید و مصرف مکمل ها بکنید. نیاز نیستش که بخواید دائم روش بدنسازی خودتون رو تغییر بدید، تغییر روال بدید، برای اینکه فقط عضلات خودتون رو با این کار گیج میکنید و به ادعای ایشون عضلات فاقد توانایی های شناختی هستند و بنابراین فقط خودتون رو گیج میکنید با این کار. در بخشی از کتاب بزرگتر، عضلایی تر و قوی تر، اومده که هر روز افراد زیادی رو میبینیم که برای کاهش اضافه وزنشون روی دستگاه هوازی تمرین میکنن، ولی هر هفته که میگذره چاقتر و چاقتر میشن. تصور اشتباهشون اینه که فکر میکنن از طریق دستگاه اسکی فضایی یا دوچرخه ثابت میتونن باعث شروع و تشدید روند چربی سوزی بشن، اما این روشی نیست که کارساز باشه. همونطور که میدونید، نکته مهم و اصلی برای چربی سوزی سوزاندن انرژی بیش از مقداری هستش که مصرف میکنید. پس با رعایت این اصل به عنوان اولویت اول و کاردیو یا هوازی به عنوان اولویت دوم، به دو روش میتونید چربی سوزی رو افزایش بدید: یک، با سوزاندن کالری ها، و دوم، با بالا بردن سرعت سوخت و ساز بدن. اما نگاهی داشته باشیم به فهرست مطالب کتاب. در فصل اول با مانعی پنهان برای رسیدن شما به تناسب اندام و سلامتی مورد نظرتون روبرو میشیم. در فصل دوم بیشتر درباره سلامتی، تغذیه و تناسب اندام و اون چیزی که مردم در این خصوص نمیدونن روبرو میشیم. و در ادامه فصل ها با علم بدن، مواد مغذی، سلامتی، اشتباه بزرگ درباره عضل سازی و علم واقعی رشد عضل روبرو میشیم. در فصل های بعدی به اشتباه بزرگ درباره چربی سوزی و روش درست چربی سوزی پرداخته شده. و در فصل های بعدی به رعایت موارد درونی و بیرونی سلامتی در تناسب اندام، قانون یار تمرینی خوب، رژیم غذایی خوب، شدت و تمرکز در تمرینات و برنامه‌ریزی وعده‌های غذایی پرداخته شده. و در نهایت هم حرکات و تمرین‌های ارائه شده که شما هم بتونید چربی سوزی خوبی داشته باشید و هم عضل سازی بکنید. مجدداً اعلام می‌کنم که کتاب بزرگتر، عضلی‌تر و قوی‌تر، نوشته مایکل متیوس رو آقای امیرحسین رحمانپور ترجمه کردند و انتشارات نور دانش این کتاب رو به چاپ رسوندند. احسان مهرجو، سگان.
در سگام با هر گام مسیر جدید رو تجربه کنید.
گام سوم.
و اما گام سوم، همراه هستیم با یکی از کارشناسان خوب در حوزه روانشناسی. امروز می‌خوایم در حوزه روانشناسی ورزشی صحبت کنیم، موضوعی که شاید این روزها داره جایگاه خودش رو در جامعه ورزشی بیشتر نشون میده. سلام و درود خانم دکتر اقلیدی، خیلی خوش اومدید به برنامه سگام.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم که در این برنامه دارم شرکت میکنم. با توجه به صحبتی که شما کردین، بله، روانشناسی ورزشی یک گام بزرگی برای بهبود عملکرد ورزشکاران ما، خصوصا ورزشکاران نخبه ما هستش، چون که این مهارت‌های روانی از جایی که باید به این نکته اشاره کنم که مثلث بهبود عمل کرده ورزشی دارای سه رأس هستش که اولیش همون داشتن آمادگی جسمانی و تکنیک و تاکتیک، و ضلع آخر که یه مقدار کم رنگ دیده میشه همون مهارت‌های روانی و آمادگی ذهنی هستش.
بله، که ورزشکار رو عملا به اوجش برسونه،
به اوج عمل کردش میرسونه.
بله.
و باید به این نکته اشاره کنیم که این مهارت‌های روانی که بهش مهارت‌های ذهنی هم میشه گفت، داشتن یک سری مهارت‌ها و ویژگی‌هایی هستش که اکتسابی و ذاتی هستن، که اونهایی که به صورت ذاتی هست که خب حالا به کنار، و مسائلی که مربوط به آموزش ورزشکاران میشه به عهده حیطه روانشناس ورزشی مربوط میشه.
بله، خانم دکتر لیلا اقلیدی از روانشناسای ورزشی هستن که قراره در این برنامه همونطور که اعلام کردن به مهارت‌های روانی بپردازن، مهارت‌هایی که شاید دونستن اونها و تجربه اون در کنار تیم‌ها برای ورزشکارها خیلی مناسب باشه و اثرات مثبتی رو برمقام بیاره. اما خانم دکتر، در فعالیت‌های ورزشی که انجام می‌دیم یا ورزشکارایی که به رده حرفه‌ای می‌رسن، شاید دیدن مهارت‌های روانی اونجا خودشو بیشتر نشون بده. این مهارت‌های روانی به چی اشاره می‌کنه؟
بله، طبق فرمایش شما، ما بیشتر این مهارت‌ها رو به لحاظ اینکه در کل دنیا مخصوصاً تو سطح رقابت‌های بزرگی مثل المپیک، حالا بازی‌های آسیایی که ما نخبگانمون به این شرایط میرسن، داشتن این مهارت‌ها خودشون نشون میده که چون توی شرایط‌های حساس و خیلی خاصه که ما میتونیم از این تکنیک‌ها استفاده بکنیم برای بهبود و اوج عملکرد ورزشکارامون. زمانی که ورزشکار به اوج عملکردش میرسه، خصوصا توی مراحل آمادگی جسمانی و اون تکنیک و تاکتیک‌هایی که آموزش میبینه، تو کل دنیا همه به این شرایط ایدئال رسیدن. خصوصا در کشور ما داشتن این مهارت‌ها و ضلع سومی که شما هم اشاره کردین یه مقدار کمرنگ دیده شده، ما این آموزش‌ها رو به صورت کلی در کل سطح جامعه‌مون نداریم متأسفانه، و تازه شروع شده تو بعضی از رشته‌ها این قضیه جا افتاده توسط حالا خیلی از روانشناسای ما که حضور پیدا کردن تو این رشته، تونستن این قابلیت رو داشته باشن که آموزش این مهارت‌ها چه کمکی میتونه به این ورزشکار
حرفه‌ای
و بعضی از رشته‌ها، نمیشه گفت عمدتاً تو تمام رشته‌ها، و خوشبختانه داره این قضیه گسترش پیدا می‌کنه و داره همه‌گیر میشه، حالا با فرهنگ‌سازی و با شرایطی که شما دارین توی این اخبار و حالا توی رادیو و تو صدا و سیما داره اجرا میشه، خیلی کمک بزرگ و حائز اهمیتیه که برای ورزشکاران نخبه ما داره. حالا ما اگه بخوایم دسته‌بندی بکنیم این مهارت‌ها رو، ما به 3 دسته مهارت‌ها رو تقسیم می‌کنیم. یکی مهارت‌های پایه هستش که به هدف گزینی، تعهد و اعتماد به نفس تقسیم بندی میشه. یک سری از مهارت‌های روان‌تنی هستن که میشه گفت واکنش به استرس، کنترل استرس، آرامیدگی و نیروبخشی هستش. و دسته سوم مهارت‌های شناختی هستن که همون تمرکز و بازیافت تمرکز، تصویرسازی، تمرین ذهنی و طراحی همون شرایط مسابقه شبیه سازی هستش. که در هر کدوم از این آیتمایی که من حضورتون عرض کردم، یه سری شرایط خاص خودشو میطلبه و زمان خاص خودشو میطلبه.
داشتم نگاه میکردم به همین قضیه، مثلا میگم مهارت‌های پایه قاعدتاً برای ورزشکاری که در رده حرفه‌ای قرار گرفته، شاید تازه ما بخوایم این قضیه رو اونجا شروع بکنیم، جایگاه خاصی نداشته باشه.
درسته.
ما اونجا باید روی مهارت‌های به نوعی شناختی اون بیشتر کار بکنیم.
بله.
که حالا
با توجه این که ما رده‌های سنی داریم در مسابقات ما داریم، مثلا از جوان، نوجوان، جوان و بزرگسال، حالا ما اینا رو میتونیم تقسیم بندی کنیم، از همون رده‌های پایه ما بتونیم همین مهارت‌های پایه رو شروع بکنیم. کما اینکه این مثلا ما داریم آمادگی جسمانی شخصو بالا میبریم یا آمادگی تاکتیکی یا تکنیکی شخصو بالا میبریم، همزمان با این آموزش‌ها ما آموزش‌های مهارت‌های روانی رو هم در کنارش داشته باشیم. این نیستش که ما مسابقه داریم، یه هفته مونده به مسابقه ما بگیم که یک روانشناس ورزشی بیاد و ما رو توی این حیطه کمک کنه. نه، به هیچ عنوان این اثر بخشی رو نخواهد داشت. مثل یک آمادگی جسمانی که ما تحت یک زمان و شرایط مساعدی باید بدن و جسم ما رشد پیدا کنه و به اون عمل کرده درستش برسه، ذهن ما هم باید زمان داشته باشه که روی اون کار بشه، تمرین بشه، تکرار بشه که بتونه تاثیرگذاری خودش رو داشته باشه.
ما توی ورزش وقتی که از لحاظ تمرینی تحت تاثیر تمرینات مختلف قرار میگیریم، اولین چیزی که بدن نشون میده پاسخ هست.
بله.
این پاسخ‌ها هی تکرار میشه تا میرسه به سازگاری.
دقیقا.
اونجاست که اثرات مثبت ورزش رو ما داریم میبینیم. در نتیجه در از لحاظ روحی روانی هم همینه. اشاره کردید به اینکه ممکنه قبل از مسابقات، یک هفته قبل از مسابقات این اتفاق بیفته. اونجا داره اتفاقاتی که میفته داره همون پاسخهایی هستش که نسبت به اون مکالمات روانشناس درست. و بازبینی‌های روانشناسی داره انجام میشه. هنوز سازگاری ایجاد نشده از لحاظ روانی. پس باید براش یه بازی طولانی مدتی رو در نظر بگیریم، کما اینکه ممکنه اثرات مخرب هم داشته باشه.
دقیقاً به همین صورتی که شما میفرمایید. ما یه سری تمرینات رو زمانی میتونیم، مثلا ما از نظر آمادگی جسمانی یا تاکتیکی میبینیم که مثلا شخص توی حین مسابقه علاوه داریم با چشم عیناً میبینیم، ولی یه سری مسائل روانی ما به چشم نمیبینیم. در طول زمان وقتی یک مربی داره با بازیکنش تمرین میکنه یا شرط مسابقه هنوز ایجاد نشده که ایشون رو بیاد توی مسابقه محک بزنه که آیا این بازیکن تمرینیه یا مسابقه‌ایه، تو حین شرایط مسابقه است که ما این سری مسائل روانی برای ما بروز میکنه و ما میتونیم اون رو تشخیص بدیم. و تشخیصش هم خیلی سخت و به صورت حالا دیداری نیستش. شما فقط میتونید یا قبل از مسابقه از روانشناس ورزشی استفاده کنید. 3 ماه تا 6 ماه معمولا قبل از مسابقات این روانشناس ما میتونه همکاری خودش رو با مربیان ورزشی داشته باشه، با توجه به حالا اون تست ها و مشاوره هایی که میتونه در حین تمرینات، حالا همونطور که شرط تمرینی زمان و مکان خاصی داره، اون روانشناس ورزشی هم زمان و مکان خودش رو در تمرینات لحاظ باید بکنه و بتونه به اجرا برسونه که در طول این زمان میتونه به تمام روحیات و اون شرایط و نواقصی که تو علاوه روانی تو خود تیم حکم فرماست دستیابی پیدا بکنه. و این مشکلات روانی مختص فقط شخص نمیشه، احتمال داره که کل تیم مشکلاتی داشته باشه یا حتی خود مربی مشکل داشته باشه. این مشکلات خود اون روانشناس حالا با دیدارش، حالا با یه سری مشاورهایی که انجام میده، میتونه این نواقص رو در بیاره و روش کار کنه.
البته اینم باید در نظر بگیم خانم دکتر که کیفیت بعضی از مسابقات و نوع ورزش هم متفاوت هست. مثلا ورزش های گروهی قاعدتا از لحاظ کیفی خیلی متفاوت هستن با ورزش هایی که به صورت انفرادی انجام میشه و اینو میطلبه که روانشناسان ورزشی با دیدگاه های مختلفی که در این حوزه دارن قطعا از این مهارت های روانی با توجه به شرایط اون فعالیت ورزشی یک دیدگاه های مناسب رو برای اون فعالیت ورزشی القا کنن و انجام بدن. همچنان شنونده برنامه سگام هستی و گفتگوی منو میشنوید با خانم لیلا اقلیدی، روانشناس ورزشی.
سگام با سگام رو به جلو حرکت کنید.
اما خانم اقلیدی، در حال حاضر چقدر روی مهارت‌های روانی ورزشکارامون در کشورمون کار میشه؟
طبق صحبت‌های اولی که داشتم، خوشبختانه در این حیطه داره فعالیت‌های خیلی وسیع انجام میشه. همکاران من واقعا همت میکنن و از جان و دل واقعا دارن زحمت میکشن، چون این رشته میگم در اوایل خوب شناخته شده نبوده و تمرکزی روش نبوده، مثل رشته‌های دیگه اونقدر بهایی داده نشده، چه علاوه مالی و حالا مسائل دیگه روش توجه نشده. ولی خوشبختانه با حالا اون شرایطی که به وجود اومده و تونستن که یه مقدار گسترش بدن این رشته رو، جای خودش رو باز کرده و خیلی تاثیرات خودش رو، همونطور که میدونین تو همین المپیکی که گذشت ما تعداد روانشناسایی که اعزام کرده بودیم برای همین رشته‌های ورزشی و بودن اونها در کنار تیم‌های مختلف، خیلی نتایج خیلی خوبی هم داشتیم و گزارشاتی که حاکی از این عمل کرده روانشناسان بوده حالا تو اخبار و رسانه‌ها بوده و خوشبختانه رو به پیشروی داریم تو این حیطه و امیدوارم که این بستر فراهم بشه که بتونیم از این روانشناسان ورزشی بیشتری تو حوزه‌های ورزشی بتونیم استفاده
پس
بکنیم.
پس ما انتظار داریم توی المپیک بعدی قطعا شرایط مناسب‌تری رو از لحاظ روانشناس‌های ورزشی در کنار تیم‌ها داشته باشیم. باشیم. خانم اقلیدی، به مرحله اوج عملکرد ورزشکار میرسیم، یعنی زمانی که قرار هستش خودش رو بروز بده و اونجاست که این لغزش ها و لرزش های روانی دیده میشه و ممکنه حتی رنگ مدال رو برای اون ورزشکار تغییر بده. این مهارت روانی که برای ورزشکار داره کار میشه قاعدتاً برای اون دوران کارآمدتر خواهد بود و شرایط مناسبتری رو خواهد داشت. یک روانشناس ورزشی در اون لحظه چه کاری میتونه برای یه ورزشکار بکنه؟
در اون لحظه که کاری نمیتونه بکنه، چون کار روانشناس ورزشی در تایم‌های قبل بوده، مثل همون مربی که در زمان‌های قبل تمرینات خودش رو داده، اون روانشناس ورزشی در طی اون 3 ماه یا 6 ماهی که حضور داشته در کنار تیم و در کنار ورزشکار، اون کار خودش رو انجام میده. اون شبیه سازی که من یه اشاره ای هم کردم به اون قسمت، وقتی که بدونه اون ورزشکارش در اون اوج عمل کرد، از قبل پیشبینیایی رو کرده و میتونه بر اساس اون طراحی بکنه که خودش رو از اون دام یا تله رها کنه و خودش رو از اون مدال رنگی طلا یا تغییر رنگ بخواد برحذر بداره، 100% تمرینات خودش رو کرده، 100% به اون اوج عمل کردش رسیده که تو موقعیت حساس باید چه عمل کردی داشته باشه و این تمرینات در اون زمان انجام شده و اونجاست که داره اجرا میکنه. مثل فنی که یک کشتیگیر تو لحظه‌ای که باید فن رو اجرا کنه، در همان زمان هم میاد اون تکنیکی که باید برای مهار کردن اون استرس، استراب یا هر چیزی که مانع گرفتن اون مدال رنگی خوش رنگ بشه اجرا میکنه.
ما داشتیم روانشناسایی که خطا انجام بدن و عملاً عمل کرد یا اون برنامه و مدلی که دارن به کار میبرن برای ورزشکار نامناسب بوده باشه؟
بله، ما خصوصا در سالهای قبل داشتیم روانشناسایی که به اسم روانشناس ورزشی حضور داشتن و متاسفانه
یعنی
چون نظارتی روی این جور اشخاص نبوده و خودشون رو داخل این جور حیطه‌های ورزشی کردن و متاسفانه خب نتایجی هم نگرفتن، خب چون اون شناخت و آگاهی و اون تخصص کافی رو تو این زمینه نداشتن و متاسفانه این مسائل بوده، ولی الان خوشبختانه با نظارتی که داره انجام میشه این کار هم جلوش گرفته شده تا حدودی و ما باید کلن ورزشکارامون یا مربیامون گوش به زنگ باشن، آشنا باشن، با کمیته ملی المپیک در ارتباط باشن و کسانی که در این حیطه دارن و فعالیت میکنن رابطه تنگاتنگی داشته باشن و از اینجور اساتید کمک بگیرن.
بله، خب به عنوان جمع‌بندی این قسمت از برنامه‌مون، اگر بخواید در مورد مهارت‌های روانی و همونطور که اثرات مثبتش رو ما بیشتر اشاره کردیم هست، یه جمع‌بندی کامل برای شنوندگان عزیزمون و حتی دوباره یه اشاره‌ای به اون 3 مرحله داشته باشید، ازتون ممنون میشم.
خواهش میکنم. بله، با توجه به اینکه ما خب ورزشکارانمون تو اوج عمل کرد باشند، باید 3 تا مؤلفه رو در خودشون به اوج برسونن. یکی همون آمادگی جسمانی، تکنیک و تاکتیک های مربوط به اون رشته ورزشیشون و در نهایت مهارت های ذهنی هستش که اوج عمل کرده یک ورزشکار مخصوصا در موقعیت های حساس این مهارت های روانی میتونه کمک حال اون ورزشکار ما بشه و میتونه به اون ورزشکار نخبه ما کمک بکنه تو حیطه‌های و عرصه‌های بالاتر خودش رو به عملکرد مطلوب برسونه.
خیلی ممنونم از اینکه در این گام سوم ما در برنامه استگام همراه ما بودی. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
ممنون از شما که این وقت رو در اختیار من قرار دادین و امیدوارم که مفید واقع شده باشه.
سپاسگزارم. خدا نگهدار. آقایان، همراهان عزیز رادیو ورزش، به پایان برنامه امروز سگام رسیدیم. امیدوارم نکاتی که امروز مطرح شد براتون مفید بوده باشه و با انرژی بیشتر مسیر ورزش و سلامت رو ادامه بدید. همیشه به گام هاتون فکر کنید تا برنامه بعدی و گام های دیگه ورزشگار و پر انرژی باشید. خدا نگهدار.
رادیو ورزش،
رادیو تحرک،
رادیو سپورت،
تندرستی و نشاط،
رادیو انرژی.
همراه با آخرین رویدادهای ورزش ایران و جهان.
موج
رادیو ورزش، صدای تحرک و نشاط.
به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم. یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امروز بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هرسی زندگی میکنه.
همه دعوتیم به پویش ایران همدیگر. راه‌های اهداء کمک‌های نقدی به پویش، شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع با ریز کمک به شماره کارت 6037998273 هفته به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6379754949999 به نام جمعیت هلال احمر و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی نقطه خامنه ای نقطه آی آر. همه دعوتیم به پویش ایران.